فصل اول.
علی از زبان علی. نویسنده حجت الاسلام محمد محمدیان. رسول خدا صلی الله علیه و آله در بستر بیماری آرامیده بودند، همان بیماری که به ارتحال آن حضرت انجامید. در آن روزها پیامبر به صورت سری و دور از چشم دیگران هزار باب دانش را به روی من گشودند که از هر باب آن هزار باب دیگر به روی من گشوده می شد. اگر مسلمانان پس از وفات آن حضرت از من پیروی می کردند و رهنمودهای مرا می پذیرفتند، از آسمان و زمین برکات الهی بر آنان نازل می شد و از نعمتهای آسمان و زمین بهره ها می بردند. یک روز قبل از اینکه رسول خدا از دنیا بروند، سر مبارکشان را به سینه‌ام گرفته بودم. آن حضرت آهسته به من فرمودند: علی جان، به این آیه قرآن و سخن خدا توجه کرده ای؟ منظورشان آیه 7 از سوره مبارکه بینه بود، در آنجا که خداوند می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خیر البریه. آنان که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند بهترین مردم هستند. آیا می دانی خیر البریه چه کسانی هستند؟ عرض کردم: خدا و رسولش بهتر می دانند. پیامبر فرمودند: مقصود از این افراد شیعیان و یاران تو هستند. وعده من با آنان کنار حوض کوثر است. در روز قیامت، روز سختی که امتها از شدت هراس به زانو در می آیند و خداوند همه خلق را برای عرضه اعمالشان به پیشگاه خود فرا می خواند و آدمیان ناگزیر به حضور در آن خواهند بود، در آن شرایط سخت منادیان الهی تو و شیعیان تو را فرا می خوانند و شما با چهره نورانی و غرق در سرور و شادی و بهرمند از کرامتهای الهی پاسخ می دهید و به بارگاه خداوند حاضر می شوید. رسول خدا صلی الله علیه و آله در ادامه فرمودند: علی جان، به این آیه نیز توجه کن. منظورشان آیه 6 از سوره مبارکه بینه بود. خداوند می‌فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. آنان که از اهل کتاب و مشرکان کافر شدند در آتش جهنم جاودان خواهند بود و آنان بدترین مردم هستند. مقصود از این افراد یهود و بنی امیه و پیروان آنها هستند که روز قیامت با بدبختی و در شدت گرسنگی و روسیاهی مبعوث می شوند. رسول خدا در حالی که سر بر سینه من داشتند چند به جان آفرین تسلیم کرد. ایشان در میان دستان من جان سپردند و من برای تبرک دستهایم را بر چهرم کشیدم.
مثل رسول خدا با من بود. با کمک ملائکه آن حضرت را غسل دادم. گویی در و دیوار با من هم ناله و هم نوا بودند. فرشتگان گروه گروه فرود می آمدند و اندکی بعد پرواز می کردند و باز می گشتند. گوش من پر بود از صدای آهسته ملائکه که بر آن حضرت نماز می خواندند تا آنگاه که او را به خاک سپردیم. هنگامی که غسل رسول خدا به پایان رسید و بدن آن حضرت را با کفن پوشاندم، لحظه وداع و آخرین دیدار فرا رسید. کفن را از چهره مبارکش کنار زدم و دردهای دلم را با او این گونه در میان گذاشتم. پدر و مادرم فدای تو باد. چه نیکو زنده کردی و چه نیکو چشم از جان فرو بستی. با رحلت تو رشته‌ای گسسته شد که با مرگ دیگران گسستنی همانند آن رخ نداده بود. زیرا با رحلت تو رشته پیامبری گسست و خبرهای آسمانی از زمین دریغ داشته شد. مصیبت فقدان تو چنان بزرگ است که هر مصیبتی در مقایسه با آن کوچک می نباید. مصیبتی است که بر همه دلها سایه افکند و همه را در غم فرو بردند. اگر مرا به صبر و خویشتن داری فرمان نداده بودی، از بیتابی و ناشکیبایی نهی نکرده بودی. چون در فراق تو می گریستم که اشک چشمانم فرو خشکید. هرچند باز هم درد فراق التیام نمی یابد و رنج اندوه هم پایان نمی گیرد، و البته این همه در مصیبت تو ناچیز و اندک است. پدر و مادرم فدای تو باد. ما را در پیشگاه پروردگارت یاد کن و در خاطر خود نگاه دار. خم شدم و صورت زیبای رسول خدا را بوسیدم و کفن را بر روی آن حضرت کشیدم. هنگامی که رسول خدا را به خاک سپردیم، در کنار مرقد آن حضرت از سر اندوه و بیتابی چنین گفتم: صبر و شکیبایی نیکوست جز در غم از دست دادن تو. بیتابی و ناشکیبایی نکوهیده است مگر در اندوه فقدان تو. مصیبت از دست دادن تو مصیبتی بس بزرگ است و هر مصیبتی در مقایسه با آن ناچیز خواهد بود. در میان همه مسلمانان مونسی جز رسول خدا نداشتم. همه انس من با آن حضرت بود. به هیچ کس مانند او نزدیک نبودم و به اندازه او اعتماد نداشتم. صمیمی‌ترین و نزدیک‌ترین فرد به او بودم و او یگانه پناهگاه من بود. با رحلت رسول خدا آن چنان غم و غصه‌ای بر سر من فرو ریخت که اگر آن همه بر کوه‌ها فرود می‌آمد تحمل از دست می‌دادم. تمام افراد خاندان بی‌تابی می‌کردند و اختیار از کف داده بودند و بر خود مسلط نبودند. حقیقتاً توانایی بار سنگین این سوگواری را نداشتند و این مصیبت بزرگ صبرشان را تمام کرده بود و توان تصمیم گیری را از آنها گرفته بود. نمی توانستند چیزی بگویند، نه چیزی بخواهند و نه چیزی بشنوند. گویا عقل خود را گم کرده بودند و چیزی نمی فهمیدند. بقیه مردم نیز تحت تأثیر این اندوه بودند. جمعی به ما تعزیت می گفتند و ما را دلداری می دادند و جمعی با ما هم ناله شده بودند و بیتابی می کردند. در این میان تنها من بودم که عنان صبر از کف ندادم. بر خود مسلط بودم، سکوت پیشه کردم و مشغول اجرای اوامر رسول خدا در باره غسل و کفن و نماز آن بزرگوار شدم. بدن مبارکشان را به خاک سپردم و سپس به دستور آن حضرت گردآوری آیات و سوره های قرآن را پیگرفتم. اشک‌های فراوان، ناله‌های جانسوز، سوز دل و بزرگی مصیبت مرا از انجام این وظایف باز نداشت تا حق واجب خداوند و رسولش را ادا کردم و آنچه به من فرمان داده بودند به پایان رساندم و با بردباری و دوراندیشی همه یادها را متحمل شدم.
دوران خلفا، تغییر مسیر خلافت. رسول خدا صلی الله علیه و آله در طول حیات خود مرا به زمامداری امت منصوب کردند و از همه کسانی که در حضورشان بودند برای من بیعت گرفتند تا سخن مرا بپذیرند و از فرمان من اطاعت کنند. همچنین به حاضران دستور دادند این موضوع را به افراد غایب برسانند. در زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله من اوامرشان را به همگان ابلاغ می کردم. هرگاه مسافرتی پیش می آمد من فرمانده افراد همراه بودم و موقعیت من به گونه‌ای بود که گمان نمی کردم کسی در دوران حیات رسول خدا و همچنین بعد از وفات ایشان در مسئله زمامداری امت و بلکه در هر کار دیگری به مخالفت با من برخیزد و خود را در ردیف من قرار دهد. هنگامی که رسول خدا در روزهای پایانی عمر خود بیمار شدند و دانستند که این بیماری به وفاتشان منجر خواهد شد، تدبیری اندیشیدند و دستور دادند که لشکری به فرماندهی اسامه بن زید از مدینه خارج و به مأموریت اعزام شود. ایشان با این تدبیر همه قریشی ها و افراد قبیله اوس و خزرج و دیگرانی را که احتمال می رفت بیعت شکنی کنند و به مخالفت با من برخیزند زیر پرچم اسامه جمع کردند. آخرین کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله این بود که لشکر اسامه هر چه سریعتر روانه شود و هیچ یک از افراد تحت فرماندهیش از همراهی با او تخلف نکنند. رسول خدا در این زمینه بسیار تأکید و سفارش فرمودند و دستورهای صریحی صادر کردند تا این لشکر به حوزه مأموریتش رهسپار شود. اما متاسفانه با رحلتشان وضع غیر منتظری پیش آمد. همان مردانی که ایشان تحت فرماندهی اسامه به بیرون از مدینه فرستاده بودند، اردوگاه‌های خود را رها کردند و آشکارا دستور پیامبر را نادیده گرفتند و از ادامه همراهی با لشکر اسامه امتناع کردند و او را تنها گذاشتند و به سرعت به مدینه بازگشتند تا پیمان خلافت مرا که با رسول خدا بسته بودند نقض کنند و عهد خدا و رسولش را بشکنند و با هیاهو و داد و فریاد برای خود پیشوای دیگر برگزینند. شگفت این که در انتخاب خلیفه نظر هیچ فردی از خاندان عبدالمطلب را جویا نشدند، زیرا هدف اساسی آنان شکستن بیعت با من بود که از قبل بر عهده آنان استقرار یافته بود. آنان مشغول عهد شکنی و انتخاب خلیفه بودند و من مشغول فراهم آوردن مقدمات دفن پیکر مطهر رسول خدا. برای من رها کردن پیکر آن عزیز و پرداختن به کاری دیگر روا نبود، زیرا حفظ حرمت پیامبر و تکریم او بر هر کار دیگری مقدم بود. این پیش آمد شگفت و عهد شکنی تلخ قلبم را که از فراق رسول خدا مجروح بوده و عزیزی را از دست داده بود که پس از خدا تنها معتمدش بود به درد آورد. با وجود این حادثه تلخ بلا فاصله گرفتاری تلخ تری پیش آمد و من باز هم شکیبایی ورزیدم. بعد از دفن پیکر مطهر رسول خدا مشغول مسطح کردن مرتدان حضرت بودم که برایم خبر آوردند مردم با ابوبکر بیعت کردند. با شنیدن خبر آیه یکم تا چهارم سوره مبارکه عنکبوت را تلاوت کردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. آیا مردم گمان کردند همین که بگویند ایمان آوردیم به حال خود رها می شوند و آزمایش نخواهند شد؟ ما کسانی را که پیش از آنان بودند آزمودیم و اینها را نیز امتحان می کنیم. باید علم خدا درباره راستگویان و دروغگویان تحقق یابد. آیا کسانی که اعمال ناروا انجام می دهند گمان می برند بر قدرت ما چیره می شوند؟ چه بد داوری می کنند؟ آنگاه که رسول خدا رحلت کرد، گروهی از مردم در کار حکومت با یکدیگر درگیر شدند و به ستیز با یکدیگر پرداختند. سوگند به خدا به فکر کسی خطور نمی کرد که عرب خلافت را پس از رسول خدا از اهل بیت او دریغ کند. چنان که انتظار نمی رفت، پس از بیعت مردم با من و قرار گرفتنم بر مسند خلافت آن عهد را بشکنند. شتافتن جمعی از مردم از هر سو برای بیعت با ابوبکر واقعی بس شگفت و نگران کننده بود. چه اینکه من خود را در میان مردم به جانشینی رسول خدا از هر کس دیگری شایسته تر می دیدم و براستی از کسانی که این امر را بر عهده گرفتند استحقاق بیشتری داشتم. با این همه دست از خلافت باز کشیدم. هنگامی که خداوند متعال پیامبرش را به جانب خود فراخواند و روحش را برگرفت، قریش بدون توجه به پیمانی که رسول خدا از آنان گرفته بودند، گفتند امیر و حاکم باید فردی از میان ما باشد. در مقابل آنان انصار قد برافراشتند و گفتند امیر باید از میان ما انتخاب شود. قریش گفتند چون محمد از قریش است ما به حکومت سزاوارتریم، و انصار در برابر استدلال آنها تسلیم شدند و این حق را برای آنان پذیرفتند و حکومت را به ایشان تسلیم کردند. این در حالی است که اگر استدلال قریش را درست بدانیم و خویشاوندی با پیامبر را ملاک برتری قریش بر انصار برشماریم، باید بپذیریم که نزدیکترین فرد به رسول خدا شایسته ترین فرد برای خلافت است. و در این صورت آیا کسی از من به رسول خدا نزدیکتر بوده است؟ اگر هم این استدلال از اساس پذیرفته نشود، قریش هیچ امتیازی بر دیگران نخواهد داشت و سهم انصار از حکومت و قدرت از بقیه بیشتر خواهد بود. به هر حال نمی دانم آیا اصحاب من، مهاجران از قریش، از اینکه حق مرا ضایع کردند هیچ نگرانی دارند و احساس امنیت می کنند، یا اینکه من به عنوان نزدیک ترین فرد به رسول خدا در امر خلافت حقی نداشتم و آنان که با شعار قرابت حق را به مهاجران داده و از انصار دریغ کرده اند در حقیقت به انصار ستم روا داشتند. آنچه می دانم این است که حق من زیر پا گذاشته شد، هرچند من آن را برای همانها واگذاشتم و از خداوند می خواهم که از آنها بگذرد. قریش به تصمیم قاطع رسید که مرا از حق مسلمم، یعنی جانشینی رسول خدا، باز دارد و تلاش کرد انصار را از مشارکت در حکومت بی نصیب کند. این در حالی بود که انصار سهم والایی در یاری رسول خدا داشتند و پشتوانه مستحکمی برای دفاع از اسلام بودند. در این هنگام انصار ساکت ننشستند و مدعی شدند. اکنون که کار حکومت را به علی واگذار نمی کنید، پس شخصیت بزرگ ما سعد ابن عباده برای حکومت شایسته تر و بر شما مقدم است. به خدا سوگند نمی دانم از چه چیزی و به چه کسی گلایه کنم، از ستمی که به انصار روا شد یا از ظلمی که در حق من روا داشتند. هرچند حق این است که به من ستم شد و حق من را زیر پا گذاشتند، چرا که سخنگوی قریش در برابر استدلال انصار پاسخ داد رسول خدا فرموده است امامان از قریشند. او با این پاسخ انصار را به سکوت وادار کرد. اما نوبت که به من رسید، بدون هیچ استدلالی حق مسلم مرا نادیده گرفتند و مرا از ورود به عرصه حاکمیت باز داشتند. بعد از بیعت مردم با ابوبکر مرا نزد وی بردند و خواستند که با او بیعت کنم. در پاسخ آنان گفتم من از او به این مقام شایسته ترم و برای شما بهتر است که با من بیعت کنید. شما در مقابل انصار به نزدیک بودن خود به رسول خدا استدلال کرده و از این راه اولویت خود را بر انصار ثابت کردید و آنها نیز دلیل شما را پذیرفتند و در مقابل شما تسلیم شدند و زمام حکومت را به شما سپردند. ولی نوبت که به اهل بیت رسید، با آنکه می دانید نزدیکتر از اهل بیت به رسول خدا کسی نیست، می خواهید جانشینی آن حضرت را از ما دریغ کنید. من نیز با همان دلیل و برهانی که شما با انصار سخن گفتید با شما سخن می گویم و احتجاج می کنم. من به رسول خدا که سلام خدا بر او و آلش باد، چه در حال حیات آن حضرت و چه بعد از ارتحالش، از همه شما نزدیکترم. من وصی و وزیر اویم. اسرار و علوم او نزد من به ودیعت گذاشته شده است. من صدیق اکبر و فاروق اعظمم. من نخستین مؤمن به رسول خدا و تصدیق کننده اویم. در میدان جهاد من بیش از همه با مشرکان مبارزه کرده و سپر بلا شدم. من بیشتر از همه به کتاب خدا و سنت رسولش آگاهم. من به دین خدا و عواقب امور داناترم. زبان من گویاتر و دلم ثابتتر و قلبم آرامتر است. پس دیگر برای چه در مسئله خلافت با من منازعه می کنید؟ اگر در دل خود از مخالفت با خدا بیم دارید، خودتان انصاف داشته باشید و با همان دلایل که انصار شما را سزاوارتر دیدند، شما نیز حق و اولویت مرا در نظر بگیرید. وگرنه دیری نمی پاید که به ستمکاریتان اعتراف می کنید. بعد از این سخنان عمر گفت
اکنون زمان این حرف ها گذشته است. مردم با ابوبکر بیعت کردند و تو نیز تا بیعت نکنی رهایی نخواهی داشت.
به او گفتم شیر خلافت را بدوش، زیرا از آن سهمی نیز به تو خواهد رسید. پافشاری امروز تو بر این کار برای بهره ایست که فردا نصیبت خواهد شد. به خدا سوگند سخنت را نمی پذیرم و دوست ندارم با تو هم نشین باشم و بیعت نیز نخواهم کرد. ابوبکر که سخن مرا شنید گفت
اگر بیعت نکنی تو را به آن مجبور نخواهیم کرد.
ابو عبیدت ابن جراح از جای برخاست و گفت
ای پسر عمو، ما هرگز قصد انکار فضیلت‌های تو را نداریم. قرابت تو با رسول خدا، سابقه درخشانت در اسلام، دانش سرشارت در دین و یاری رسانیت به مسلمانان در مواقع حساس جای انکار ندارد. اما نکته مهم این است که تو هنوز جوانی و در مقابل ابوبکر مردی جا افتاده و پرتجربه از میان قوم توست. او برای تحمل سنگینی مسئولیت خلافت تواناتر است. به علاوه مردم با وی بیعت کردند و کار تمام شده است. پس بهتر است تو نیز در برابر او تسلیم شوی. البته اگر در آینده عمری برای تو باقی باشد، خلافت را به تو واگذار می کنند و در آن روز هیچ کس با تو مخالفت نخواهد کرد، چرا که تو شایسته آنی. این تذکر را هم به تو بدهم که در اوضاع حساس فعلی نباید آتش فتنه را تو شعله بر کنی، زیرا خود می‌دانی که دل اکثر عرب با تو همراه نیست و از تو کینه ها در دلها وجود دارد.
اینجا بود که خطاب به آن جمع گفتم: ای گروه مهاجر انصار، شما را به خدا، خدا را در نظر بگیرید. سفارش پیامبرتان را در باره من فراموش نکنید و دستاورد محمد که سلام خدا بر او باد را از خانه و محل وی به منازل و خانه های خود منتقل نسازید و اهل حق را از حق و جایگاهی که میان مردم دارند باز ندارید. به خدا سوگند، خداوند در مسئله خلافت و جانشینی پیامبرش تدبیر کرده و حکم را صادر نموده است و رسول خدا نیز به همه امور آگاهی داشتند. شما هم کاملا آگاهید که ما اهل بیت به تصدی امر خلافت از شما سزاوارتریم. آیا در میان شما کسانی وجود دارند که عالم به کتاب خدا و دینشناس و آگاه به امور رعیت باشند؟ به خدا سوگند، جمع این ویژگی ها فقط در میان اهل بیت است، نه در شما. پس از هوا و هوس پیروی نکنید که در این صورت بیش از پیش از حقیقت دور خواهید شد و گذشته خود را با این رفتارهای غلط تباه خواهید ساخت. ای مردم، آیا سزاوار بود که پیکر مطهر رسول خدا را بر زمین باقی می گذاشتم و بدون توجه به تجهیز و کفن و دفن ایشان می آمدم و بر سر خلافت منازعه می کردم؟ به خدا سوگند، هیچ انتظار نداشتم کسی خود را برای خلافت مطرح کند و در این زمینه با ما اهل بیت به منازعه برخیزد و کاری همانند کار شما را مرتکب شود. زیرا رسول خدا در روز قدیر برای هیچ کس جای عذر و بهانه و حتی حرفی باقی نگذاشتند. هنگامی که سعد ابن عباده دید مردم با ابوبکر بیعت می کنند، با صدای بلند اعلام کرد:
ای مردم، اگر من مدعی خلافت شدم، از آن روز که دیدم قصد دارید علی را از دایره خلافت دور نگه دارید، اینک اعلام می کنم تا علی بیعت نکند من با کسی بیعت نخواهم کرد و شاید اگر او هم بیعت کند من چنین نکنم.
سپس بر مرکب خود سوار شد و به حوران رفت و در آنجا ماند تا از دنیا رفت. فروت ابن عمر انصاری نیز در اعتراض به این بیعت با صدای بلند با مردم سخن گفت و از آنها پرسید:
هی مردم، هی جماعت قریش، آیا در میان شما کسی هست که به سان علی شایسته خلافت باشد و امتیازات او را داشته باشد؟
قیس ابن مخمزی زهری گفت:
در بین ما کسی با چنین ویژگی هایی وجود ندارد. آیا براستی در علی امتیازات و ویژگی هایی هست که در دیگران نباشد؟
آری، علی امتیازاتی دارد که در هیچ کدام از ما نیست.
پس با چه استدلالی از بیعت با او خودداری کردید؟
اجتماع مردم برای بیعت با ابوبکر.
به خدا سوگند، مطابق شیوه های گذشته جاهلی خود عمل کردید و سنت رسول خدا که سلام خدا بر او باد را از یاد بردید. اگر ولایت را در اهل بیت پیامبر خود قرار می دادید، از زمین آسمان بر شما نعمت فراوان نازل می شد.